أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر سوم در قسم و نشوز و شقا بود که صدر این بحث تا حدودی ارائه شد. اون چی که توجه به اون لازم است این است که زن و مرد دو تا حکم الهی دارن، یک حق انسانی کن هم به عنایت خداست. حکم الهیشون این است که زن از اون جهت که زن است یه سلسله احکام خاص خودش دارد، چه شوهر کرده باشد چه شوهر نکرده باشد، احکام خاصه مربوط به زن مربوط به حال ازدواج و غیر ازدواج او نیست. قسمت دوم یه سلسله احکام شرعی است که در حال ازدواج متوجه زوج است، که اگر مثلا شیرده شد، مادر شد، شیری پیدا کرد، کسی را شیر داد، احکام رضا برش مترتب است، او مادر رضایی می شود، محرم می شود و سایر احکامی که از همین قبیل است. قسم سوم حقوق زوج است بر او که باید تمکین بکند به ماننده. پس دو قسمش حکم زن است از اون جهت که زن است یا زوج است، قسم سوم حقوقی است که مرد به عهده او دارد که اون هم باز به دستور خدای سبحان است. درباره مردم به شرح زن، مرد از اون جهت که رجل هست یه سلسله احکامی مربوط به مرد هست که همه دارد، این حکم را او هم دارد. قسم دوم احکامی است مربوط به زوج، زوج از اون که زوج است محکوم به سلسله احکام است که مثلا اگر چهار همسر داشت همسر پنجم بر او حرام است. این جز حق زن نیست که اگر زن اجازه بده او بتواند همسر پنجم بگیره. این جز حکم شرعی است که زوج با داشتن همسر دیگه حق همسر بعدی ندارد. احکام از این قبیل جز حکم شرعی است، نه جز حقوق زن. قسم سوم حقی است که زن بر شوهر دارد، انفاق او، اسکان او، تأمین کسوت او و مانند آن. پس دو سلسله احکام شرعی است که متوجه مرد است، یکی از اون جهت که او مرد است، یکی از اون جهت که او زوج است. بخش سوم حقوقی است که زن بر او دارد. پس فهاهنا امور سته. در اون قسمت هایی که مربوط به حکم شرعی است، خواه دو حکم شرعی مربوط به زن، خواه دو حکم شرعی مربوط به مرد، هیچ کدام تحت حق دیگری قرار نمی گیرد که حق دیگری باعث ترک این حکم شود. زیرا اون بیان رسول خدا صلی الله علیه وسلم که در بحث دیروز تر شد و به تطمیمش نرسیدیم این بود که حضرت همون لا تا اصل مخلوق فی معصیت الخالق، این اصل کلیست که بر همه احکام و حقوق حاکم است، که اگر کسی بخواهد در اثر احقاق حق خود حکمی از احکام شرع را زیر پا بگذارد، این اصل که منزله قانون اساسی است حاکم است و مانع آن است. که همون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس اگر چون چه زن بخواهد از یه سلسله احکام الهی معاذ الله دست بردارد برای که شوهرش دستور داد، این مجاز نیست. یا مرد بخواهد معاذ الله از یه سلسله احکام الهی دست بکشد که زن از او خواست، مقدورش نیست. در اون دو بخشی که مربوط به حکم زن هست لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، در اون دو بخشی که مربوط به حکم مرد است هم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اما در جریان غصب، ظاهرا غصب مثل حق کسوه، حق انفاق، حق مسکن و مانندان نیست که مجرد عقد حاصل شده باشد. اگر همسری گرفتن و یک همسر بود، سخن از غصب نیست. پس بنابراین این جزء احکام و فروعات متفرقه بر عقد نکاح نیست. این اگه یک همسر بود دیگه جا برای غصب نیست. اگر چون که دو همسر بود سخن از غصب شروع می شود. پس اگر سالیان متمادی با یه همسر زندگی کردن سخن از غصب نیست که با تقسیم بکند اینا. اگر دو همسر پیدا شد، چون دستور این است، روایت هم آن است که اگر کسی دو همسر دارد و عد را رعایت نکند، یجی او یوم القیامته به احد شقین، یعنی نیمتنه محشور می شود، مثل که وسط سر او را اره بکنند، او با یک چشم، با یک گوشه دهن، با یک دست، با یک پا محشور می شود، از بس ظلم به زن بد است. خب اگر دو زن بود، دو همسر بود، سخن از غصب است. اگر یک همسر بود که سخن از غصب نیست. پس بنابراین غصب به مجرد عقد نخواهد آمد، نظیر حق نفقه و کسبه و امثال ذلک نیست. و اگر دو همسر بود سخن از غصب است. و اگر دو همسر را همزمان عقد کردند، تا شروع بهره برداری نکرد و با در کنار منزل احدهما نرفت، بازم سخن از غصب نیست. پس غصب نظیر حق مسکن، نظیر حق لباس، نظیر حق غذا نیست که همراه عقد آمده باشد. اگر یک همسر باشد که سخن از حق غصب نیست، اگر دو همسر باشد، وقتی دو همسر شدن تازه زمینه غصب فراهم است. اگر شروع به بهره برداری نکرد، کاری داشت با در منزل هیچ کدام از دو همسر بیتوته نکرد، اینجا بازم سخن از غصب نیست. وقتی شروع به بهره برداری کرد در منزل یکی از اینها، وقت نوبت دیگه یاد محفوظ باشد. مرحله بعدی، مسئله بعدی آن است که مسئله لیل و لیله و امثال زاله، اینا تمثیل است نه تعیین. اگر در بعضی از نصوص دارد که شب یا دو شب یا کمتر بیشتر، اینا به عنوان تمثیل است برای سهولت در ذهن سمردن. وگرنه اگر غصب این چنین باشد، در اثر اشتغالی که این مرد دارد، یک هفته در این بیت، هفته دیگر در اون بیت، یک ماه در این بیت، ماه دیگر در اون بیت، یک فصل از سال در این بیت، فصل دیگر در اون بیت، نه اگر از اربع ماه بگذرد، مشکل اون نبغا دارد که نباید اون چنین باشد. وگرنه به اون حد نرسیده، میتواند یک فصل را اینجا باشد، یک فصل اونجا. یعنی این طور نیست که مسئله لیل و لیله و امثال ذلک مطرح باشد. اینا به عنوان تمثیل است برای جریان عادت، وگرنه تعیین شرعی نیست. این نظیر ایام عادت نیست که سخن از ده روز و سه روز و امثال ذلک باشد. مطلب بعدی، در صدر سوره مبارکه نساء دو بار کلمه قسط و عدل بازگو شد. اینا راجع به دو جریان است نه یک جریان. در سوره مبارکه نساء که سخن از قسط است و عدل، اون قسطش مربوط به حقوق و اموال ایتام است، قسم دومش مربوط به رعایت حق همسر. در سوره مبارکه نساء آیه 2 این است: اعوذ بالله من الشیطان و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. حوب یعنی گناه. اگر کسی میمرد و وضع مالش خوب بود و یتیم بی سرپرست داشت، فوراً عده‌ای با مادر اون یتیم ازدواج میکردن که اموال یتیم را ببرن. در این بخش قرآن کریم از یک مظلوم بی حامی چندین جهت دفاع کرده. اول فرمود توبن کبیرا، بعد هم فرمود با ایتام دیگران خوشرفتاری کنید تا بعد از مرگ شما با ایتام شما خوشرفتاری کنید از در عاطفی. بعدم فرمود این مال گرچه مال حرام مسلقا اثر تلخ خود را دارد، ولی این مال حرام با محرمات دیگر فرق دارد. درباره اون مال حرام فرمود به اینکه الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. فرمود اینا متوجه نیستن، الان دارن آتش میخورن. این تشبیه نیست، این واقع آتش است، منتها او تخدیر شده است، احساس نمی کند، چشمش هم که بسته است. که اعینه هم فی غطاء من ذکری. پس فها هنا امورون ثلاثه. یکی در صدر فرمود این حوب کبیر گناه مهم است. دوم فرمود با بچه های شما بعد از مرگ شما همین کارو می کنند. سوم فرمود درسته که مال حرام همیشه زمینه عذاب الهی است، ولی این مالی که شما دارید میخورید ظاهرش مال است، باطنش آتش. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. الان در آتش میخورن. اون که باید با چشم باطن ببیند میبیند که او دارد آتش میخورد، منتهی چون تخدیر شده است احساس نمی کند. درباره موارد دیگر هم همینطور است. اما این یتیم چون هیچ پناهگاهی ندارد، قرآن این همه در این سه بخش فشار آورده که دست به مال یتیم نزنید. اون بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که یادمون هست، امام باقر سلام الله علیه فرمود که پدرم امام سجاد سلام الله علیه در آخرین لحظات حیات پر برکتشون به من فرمود من تو را وصیت میکنم به چیزی که پدرم حسین ابن علی سلام الله علیه ما در اون آخرین مرحله ودا مرا به اون امر وصیت کرد، تاون ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. اون مظلومی که هیچ پناهگاهی ندارد به او ستم نکن. درست از تمام اقسام ظلم بده، ولی این مظلومی که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد، این هیچ راهی ندارد جز اینکه بگد یا الله. و این یا الله او هم خالصانه و مخلصانه است، برای که به جای دیگه توجه ندارد. مستحضر دیگه از شرایط استجابت دعا توحید است. یعنی اگه کسی مشکلی برای او پیش آمد، یه چشمش به داروخانه است، یه چشمش به طبیب است، یه چشمش به درمانهای محلی است، یه چشمش هم به داروهای عادی است، یه چشمش هم یه گوشه زبانش هم اللهم اشفه. این خیلی کم اثر دارد. یکی از شرایط استجابت دعا توحید است. یعنی خدای سبحان امور رو مقرر کرده به دست اوست، ولی من به هیچ چیز اعتماد ندارم الا به عنایت الهی. او از هر راهی میتواند درمان کند. او با فلون قرص، با فلون کپسول، با فلون شربت، با فلون الرا، بله. ولی من وظیفه‌ام اینه که فقط با او سخن بگویم و از او بخواهم. این شرط استجابت دعاست. وجود مبارک امام باقر فرمود که در آخرین لحظات زندگی پدرم امام سجاد سلام الله علیه فرمود من ترا وصیت میکنم به چیزی که پدرم حسین ابن علی سلام الله علیهم اجمعین آخرین وداعش به من فرمود پسر ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، چون او فقط میگوید الله، اون الله یقینا موثره دیگه. کسی که به چند جهت چشم دوخته قدرت دارد به اونها هم تکیه میکند، ضمنا یه الله هم میگوید، اون کم اثر دارد. انحصارا اگر کسی از ذات اقدس اله چیزی بخواهد مستجاب میشود. این یتیمی که هیچ کس ندارد وقتی گفت خدا یعنی خدا، نه که خدا و قبیله، خدا و فامیل، خدا و دستگاه قضا، اینطور نیست. لذا این سه جهت را درباره خصوص اون مظلومی که هیچ پناهگاه ندارد فرمود. فرمود هو به کبیر است، هو بین گناه. به سر فرزندان شما هم خواهد آمد و این هم که دارید میخورید آتش است. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. این چون در اون روزها عده‌ای در جبهه شهید می‌شدند یا علل و عوامل دیگری پدرانشون از دست می‌دادند، درباره این ایتام بی سرپرست یا بد سرپرست سرپرست وارد شد. بخش دیگرش که مربوط به تعدد ازواج است، مسئله قسم است، از همینجا شروع میشه. عده دیدن که بین جمله قبل با جمله بعد تناسبی نمیدیدن، گفتن معاذ الله اینجا چند مثلا آیه افتاده است و تحریف شده است اینا. شما حاشیه مرحوم آشتیانی بر رسائل مرحوم شیخ نگاه کنید رضوان الله علیهم، که او از کی نقل کرده تحریف را، از بدترین تهمت هایی که به قرآن کریم زده شده می شود این مسئله تحریف. چون بین جمله اول و جمله دوم تناسبی نمی دیدن، گفتن معاذ الله یه بخشی از این وسط افتاده. حالا اون جمله اینه، فمود و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنا الا تعولوا. در صدر آیه سوم آمده اگر می ترسید قسط در باره ایتام را رعایت نکنید، یک زن یا دو زن یا سه زن بگیرید. اینا میگن آخه بین این دو جمله چه ارتباطی هست؟ معاذ الله یه مقدار حتما وسط افتاده، برای اینکه اصلش درباره ایتام است. بعد میفرماد به اینکه و آتو الیتاما اموالهم، بعد فرمود به این خفتم الا تقسطوا. شما اگر میترسید نمیدونید بین زنها عدالت کنید، خب یک زن یا دو زن یا سه زن بگیرید و اگر نمیتونستید مثلا بیش از یک زن نگیرید. این چه ارتباط دارد عدل بین ازواج با رعایت مال یتیم؟ حتما معاذالله این وسط های چیزای افتاده. غافل از اینکه یه پیوند عمیق علمی بین صد و ذیل است. اینا کسانی که پدرانشون میمرد به وضع مالیش خوب بود با مادرشون ازدواج میکردن که اموال یتاما رو ببرن. آیه نازل شد اگر اطمینان داری که مال یتیم را حفظ میکنید با مادرشون میتونید ازدواج بکنید. اگر میترسید که یتیم را به خانه بیاورید یا به خانه یتیم بروید اموال او را غارت کنید، ازدواج دیگه کنید، با مادر او ازدواج نکنید، با زنهای دیگه ازدواج کنید. حالا میخواد ازدواج کنید یک یا دو یا سه چهار جایز است، اگر بین زنها هم نتوانستید عدالت را در قسم رعایت کنید بیش از یک زن نگیرید. این نظر کامله دیگه. کجاش افتاده است؟ فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، بعد فرمود به این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر نمی توانید اموال یتیم را حفظ کنید، عدل را رعایت کنید، با مادرش ازدواج کردید، طمع نکنید در اموال او، اگر می ترسید که نتوانید عادلانه رفتار کنید، با اونها با اون خانواده ازدواج نکنید، جادی ازدواج کنید. حالا که بخواد جادی ازدواج کنید، اگر یکی شد که خب یکی است، اگر بیش از یکی شد باید عدل را رعایت کنید، و اگر می ترسید بین زنها نمی توانید عدل را رعایت کنید، بیش از یک همسر نگیرید. این نظم طبیعی است، نظم خوبی است بین صدر و ذیل. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، یعنی دو به دو، یعنی این شخص دو همسر داشته باشه، اون شخص دو همسر، اون شخص دو همسر، یا سه همسر، چون اون روزها از این کار بود، برای اینکه عده زیادی هم در جبهه ها کشته می شدند و تعدد همسر یه همچین رایج بود. و اگر نتوانستین فی این خفتم الا تعدلو، اینجا دیگه فی النساء نداره، چون محل بحث معلومه دیگه، اونجا کلمه یتاما را برد، برای اینکه محور بحث یتیم بود. و خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، برای اینکه اشتباه نشه با بعدی کلمه یتاما رو اونجا ذکر فرمود. فرمود اگر نمی ترسید که در اموال یتیم تصرف کنید عیب نداره، ولی اگر می ترسید با خانواده یتیم ازدواج نکنید، همسرهای دیگه بگیرید. و اگر چون چه در بین اون همسرها می ترسید عدل را رعایت نکنید، بیش از یکی نگیرید. پس جا برای توهم تحریف و امثال ذالک نیست. فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، یا هم ملک یمین داشته باشد، او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا الا تعولوا، بعد وارد مسئله صداق می شود. غرض این است که مسئله غصب از اول واجب نمی شود، یک، و در صورت وحدت همسر واجب نمی شود، دو، و اگر همسر یکی بود، شخص با او دارد زندگی میکند، سخن از غصب و امثال ذالک مطرح نیست. اگر همسر متعدد بود، سخن از غصب مطرح است. چهار، غصبم اگر گفتن یک شب یا دو روز یا سه روز یا کمتر و بیشتر، این برابر عرف عادی است، اگر یه حد خاصی نصاب مخصوصی نیست. اگر کسی کاری دارد، اشتغالی دارد، یک هفته ناچار است در اون بخش کار کند، با اون همسر زندگی میکند، یه هفته در این بخش کار کند، با این همسر زندگی میکند، این هیچ محذوری ندارد، با هفته باشد، با ماه باشد، با فصل، فصل باشد، اما با چهار ماه نکشد که او محذور ترک وقار را به همراه داشته باشد. و اون چرا که از این روایات هم که بعضی از اینها را خوندیم برمی آید، بیش از این نیست. بخشی از روایات احکامی که مرحوم شهید، مرحوم محقق در شرایع دارن، دیگه نیازی به توضیح ندارد تا برسیم مسئله مزاجعه و امثال ذلك. فرمود و القسمت بین الازواج حق علی الزوج حرن کان او عبدن ولو کان انینن او خسیگن، که قبلا گذشت برای اینکه به عاشروهن بالمعروف عمل بشه، و لا تذروهن کالمعلقه ترک بشه، و کذا لو کان مجنونن، اگر دیوانه هم باشد ولیش باید کاری بکند که این سری به این خونه ها بزند، و یقص و انه الولی، و غیر لا تجب القسمه حتی یبتدع بها باب اشبه که گذشت و همین حرف محقق مورد پذیرش شد. فمن له زوجة واحد فلها لیلة من اربع. حالا این کی گفته که اگر یه همسر دارد هر چهار شب یه شب باید کنار او باشد؟ این تعیین ندارد که هرچه عاشروهن بالمعروف بود مصداق او بود هست. این قسم دیگه لازم نیست که، اون قسم مال تعدد همسر هست. فمن له زوجة واحد فلها لیلة من اربع و له ثلاث، هفته سه شب را راحت است، یک شب را همسال منزل همسر به سر میبرد. این تعیین نشده که اینجوری شو بد میده. یزوها حیث شاء ولل اثنتین لیلتان، اگر دو همسر دارد مثلا دو شب را با این دو نفر، بقیه را آزاد است. 400 اگر چهار همسر داشته باشد تعیین میشه، اگر نداشته باشد که جا برای تعیین نیست که. بنابراین اونجا اگر همسرها متعدد باشند سخن از رعایت عدل است، اما وقتی همسرها متعدد باشه، همین که لا تذرهن کالمعلقه نشد کافیست دیگر. اونجا اگر داشته باشد خب به چه ملاکی؟ کدوم روایت؟ اگر چهار همسر نداشته باشد سخن از رعایت عدل نیست. ولی ثلاثه ثلاث و الفاضلو له ولو کان له اربع کان لکل واحدتن لیلتون بهش لا یهل له الاخلال بالمبید. اگر همسرها متعدد بود، مثلا چهار بود، بر او واجب است که شبی رو در چهار شب، یک شب از چهار شب را در منزل یکی از این چهار همسر باشد، بیتوته کند. حالا مسئله مزاجعه را هم جداگانه مطرح میکنن، مسئله آمیزش را جداگانه. آمیزش رو میگن واجب نیست الا بعد از اربعه اشهر، اما مزاجعه ظاهرش این است که واجب هست. چرا؟ برای اینکه گفتن در حال نشوز مزاجعه ترک میشود، معلوم میشه در غیر حال نشوز مزاجعه محفوظ است. ولو کان له اربع کان لکل واحدت لیلتون بهش لا یهل له الاخلال بالمبید الا مع العذر، وقتی بیمار است، مسافر است، مکه رفته بمانند، او سفر او اذن، یا اینکه اذن بدن، چون اینجا حکم نیست، حق است. اون دو بخش که حکم شرعی است بر اساس لا طاعت المخلوف فی معصیت الخالق هیچی بر اون حاکم نیست. در اون دو بخش چه زن چه مرد مستقیما باید احکام شرعی خودشون رعایت کنن. او اذن بعضهن فی ما تختص الازنت به و هل یجوز ان یجعل القسمت از جد من لیله لکل واحدتین قیل نعم و الوجو اشتراط و رضاهن. حالا دو شب در اینجا، دو شب در اونجا، دو شب در اینجا، اینجور از اگه اونا توافق کردن عیبی ندارد، یا یه هفته در اینجا یه هفته اونجا، اگر اونا توافق کردن عیب ندارد. این تو نیست که منحصراً لیله واحده باشد. ولو تزوج اربعا دفعتا رتبهن بالقرعه. حالا چون میخواد شروع کنند، اول از کی شروع بکنند؟ این قرعه لکل امر مشکل مستحضری در قرعه دو تا بحث دقیق است. یکی این که قرعه اختصاص دارد به ما له الواقع المعین، منتها پیش ما معین نیست، ما میخوام ببینیم که ما هو الواقع چیست. یا نه، خود قرعه اماره است، واقع را تعیین میکند. گاهی نظیر درهم ودعی است که در اون مثال معروف که سوال کردن، یه انسان امینی بود، بعضی اموالشون پیش او به عنوان امانت میسپردن، دو نفر آمدن هر کدام یک درهم را به امانت پیش او گذاشتن، سارق آمده احد و درهمین را سرقت کرده، معلوم نیست که مال زید است یا مال عمر است، ولی واقع این درهمی که مونده واقعش که معلومه که یه واقعی دارد، منتها پیش ودعی و مستوده معلوم نیست. اینجا قرعه برای تعیین ما هو الواقع است. اما یه وقتی میخوان یه کار رو تقسیم بکنن از همون اول، کی اول باشه کی دوم باشه واقع مشخص نیست. چون این چنین نیست، قرعه میزنن که واقع مشخص بشود. اگر قرعه مشخص کرد، برابر همون عمل میکنن. حالا قرعه اصل است یا اماره، فیه اختلاف، و در بعضی از موارد ممکن است اصابت کند ما هو الواقع را مشخص کند. اما تحقیق در مسئله این است که قرعه در هر دو مورد حجت است، چون اونجا که واقع معین دارد پیش ما معلوم نیست، مثل در همه ودعی، چون اونجا که نه واقع مشخصی ندارد. همین جریان شورا نگهبان که در مرحله اول میگفتن، تو قانون اساسی هم همینه که سه نفر به قید قرعه خارج میشوند تا سه نفر دیگه بیاین. این سه نفر که به قید قرعه خارج میشوند که واقع معین نداشت، که واقعش با همین قرعه معین میشود دیگر. این حجت هست، چه واقع معین داشته باشه چه واقع معین نداشته باشه، قرعه حجت هست. حالا یا اصل است یا اماره، تکلیفش رو باید اون فن شریف اصول مشخص کند. فرمود به این که ولو تزوج اربعن دفعتن رتبهن بالقرعه و غیل یبدعو بمن شاءه حتی یعطی علیهن ثم یجب تصفیه علی ترتیب و هو اشبه. این حالا شما به قرعه بزنیم، حق به دست اوست، او قوام دیگه. این چهار نفر، یک نفر رو خودش از اول شروع بکند، اون دومی، اون سومی، اون چهارمی هم به ترتیب انتخاب میکند، بعد در تقسیم های بعدی همین نظم و روال محفوظ است. بر او که لازم نیست ما هو الواقع رو تشخیص بدهد. از طرفی هم واقعی در کار نیست. از امام سلام الله علیه سوال بکنن که بالاخره این همسرها، ولو دو همسر، اینا اخلاقیاتشون، روحیاتشون، آدابشون، سننشون، اجتماعیاتشون، همشون در یک حد نیست. یکی به فکر و سلیقه شوهر نزدیکتر از دیگری است، قهرن شوهر به او علاقه بیشتری دارد. آیا این عیب دارد یا نه؟ فبود این مقدار نه، ولی در امور شما بخواهید اون امهات زندگی رو در مسکن، در نفقه، در کسوه فرق بگذارید، نمیشه. اما یه سلسله گرایش های قلبی امر طبیعی است. او تحصیل کرده تر است، او مؤدب تر است، او از بیت شریف است و کرامت نفسانی دارد، دیگری ندارد. خب بله، این تفاوت ها ضرر ندارد. ولو تزوج اربعن دفعتن رتبهن بالقرعه و قیل یبدعو بمن شاء حتی یأتی علیهن. اونگاه وقتی که اول، دوم، سوم مثلا مشخص شد، در نوبت بعدی بله این نظم رو باید رعایت بکند. ثم یجب تصفیه علی ترتیب این اشبه و الواجب فی القسمت المزاجعه. صرف بیتوته کافی نیست، برای اینکه مزاجعه اگر ترک بشود تو بحث نشوز قرار میگیرد، به قرینه حرم نشو که وهجروهن فی المزاجع در حال به این خفتم نشوز اینها را وهجروهن فی المزاجع، معلوم شه ترک مزاجعه برای تربیت او ناشزه است و در حالت قصد مزاجعه باید عمل بشه. و یختص الوجوب باللیل بماندن. والحمد لله رب العالمین.